درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. بینندگان عزیز، با برنامه دیگر از افق جنبش کارگری در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه به بررسی مهمترین مسائل مربوط به مزد و حقوق بگیران کشور میپردازیم که در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق رضا رئیس‌دانا، آشنا به مسائل جنبش کارگری. امیدوارم که تا آخر این گفتگوی برنامه امروز با ما همراه باشید و مورد توجهتون قرار بگیره. ابتدا خوش آمدگویی میکنم به رفیق رضا رئیس‌دانا.
منم به شما سلام میکنم و همچنین به بینندگان گرامی شما و تشکر میکنم که من رو در این برنامه دعوت کردید.
سپاسگزارم از شما رفیق رضا. رفیق رضا، رشد سریع قیمت دلار و وارد شدن آن به کانال بیش از 80 هزار تومان، آن هم در حالی که وارد دومین صد روز دولت پزشکیان شده ایم، چه تأثیراتی را بر روی معیشت اکثریت مردم و به ویژه مزد و حقوق بگیران و حاشیه شدگان نهاده است؟
در واقع مسئله افزایش قیمت دلار در ابتدا یا در واقع به اصطلاح اونا تک نرخی کردن ارز، از ابتدا وقتی که از لایحه بودجه پزشکیان پرده برداری شد، همون موقع مشخص بود که تصمیم دارن دولت مردان که در واقع ارز رو تک نرخی بکنن و استدلالشون هم در واقع این بود که تفاوت یا چندگانه بودن نرخ ارز مثل ترجیحی، نیمایی یا بازار آزاد فرصتی رو به وجود میاره برای استفاده های رنتی. ولی اقتصاددان های در واقع خود رژیم هم برای این نظر هستن که با توجه به عدم ثباتی که وجود داره، این افزایش در واقع نرخ دلار یا کاهش ریال در مقابل اون نمیتونه این مسئله رو حل بکنه، بلکه به ضد خودش هم تبدیل میشه. دلیلشون هم این بود که این بی‌ثباتی تو حوزه تحریم ها و تنش تو سیاست خارجی امکانی برای تک نرخی کردن به مفهوم اینه که ارز یک قیمت داشته باشه فراهم نمیکنه و در نتیجه روز به روز قیمت ارز افزایش پیدا میکنه و در نتیجه همون امکان سوء استفاده رو از کسایی که تو حوزه سیاست امتیازهایی دارن تو حوزه اقتصادی براشون تعمیم میکنه. ولی اینکه چه تأثیری رو زندگی زحمتکشان داشته، ما همونطور که نماینده مردم مهاباد تو مجلس گفت، این افزایش در واقع ارز موجب تورم، بیکاری، گرانی که در واقع بیداد میکنه توی جامعه و توی زندگی مردم تأثیر مستقیم داشته. ما اینو میتونیم توی همین در واقع حداقل دستمزد یا میزان دستمزد در ابتدای شروع 1403 اگر نگاه بکنیم، اون موقع دولت پزشکیان وقتی که اومد قیمت دلار 51.600 بود، ولی الان به 81-82 هزار تا رسیده و کمتر از در واقع الان تو صد روز دوم هستیم که این چنین شوک ارزی تو جامعه وارد شده. میزان دستمزد اون موقع اگرچه از میزان حقوق ماهانه تو کشورهای همسایه مثل عراق، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان کمتر بود، ولی حدودش ماهانه 111 دلار بود. الان در شرایط فعلی حداقل حقوق 75 دلار 80 دلاره با در واقع دلار 81 یا 82 هزار تومان. خب این نشون میده که چقدر توان خرید کارگرا و زحمتکشا کاهش پیدا کرده و در واقع اگر برآوردی که شده بود همون اوایل 1403 که نرخ سبد معیشت 36 میلیون هست که تازه از اینم حدود 14 میلیونش فقط مواد غذایی بوده. بعد الان میتونیم تصور بکنیم که چه وضعیتی رو به وجود آورده با توجه به اینکه سبد معیشت قیمتش رفته بالا. و از طرف دیگه توی مؤلفه‌های اساسی سبد معیشت این افزایش قیمت دلار تأثیر مستقیم داشته، به طوری که تو حوزه مسکن خود وزارت کار رژیم در گزارش سیاسی خودش اعلام میکنه که مستأجرا، کسایی که مستأجر بودن، به دلیل افزایش اجاره 48% فقیرتر شدن. یا در واقع مسکن یکی از اقلام مهم سبد هزینه است که بین 45 50 تا 70 با توجه به وضعیت در واقع جغرافیایی توی سبد خانواده رو اشغال میکنه. غیر از این مسئله توی درمان و که حتی مسئله دارو، این مسئله به اصطلاح یه مدتی مطرح کردن که وقتی که البته از زمان رئیسی شروع شد که گفتن که ما طرحی داشتن که بعد از یه تغییراتی میزان ما به تفاوتی که از ارز ترجیحی و نیمایی در واقع برمیدارن ارز ترجیحی رو ما به تفاوتشون میدن به شرکت‌های بیمه. در نتیجه کسایی که بیمه دارن میرن دارو بگیرن، چون دولت به بیمه ما تفاوت رو پرداخت کرده، مصرف کننده قیمت دارو رو کم میده. ولی داروخانه ها میگفتن که دولت به ما پولی نداده، در نتیجه شما باید قیمت همه دارو رو بدید، ما بهتون رسید میدیم که برید بگیرید. و این قضیه خودش موجب شد که داروخانه ها نتونن پول دارو رو بدن به کارخونه هایی که دارو میگرفتن و چک ها برگشت خود، و به دلیل اینکه دولت این پولا رو به داروخانه ها نمیداد، میگرفت و یا بیمه نمیداد، در نتیجه مسئله کمبود دارو به وجود اومد و قیمت دارو به شدت بالا رفت. و یا مسئله مهمتر تو همین مسئله سبد هزینه خانوار هست، مواد خوراکی و اینا که میبینیم که به چه شکلی در واقع میزان کالری در حتی بالای 50% از مردم اون میزان کالری لازم رو دریافت نمی کنن. خب این افزایش نرخ ارز یا تک نرخی کردنش که تصمیم دولت ها بوده، دولت مردان بوده، تأثیر مستقیمی تو زندگی کارگران و زحمتکشان داشته. در واقع دولت به نفع خودش و خواص جیب مردم رو از طریق در واقع شوک ارزی و سرکوب دستمزد غارت میکنه.
بله رفیق رضا، خب به قولی اما درست در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی کارگران با سقوط آزاد مواجهه، باز هم در مسئله تعیین حداقل دستمزد پیشنهادهای مختلفی درباره جایگزین کردن ماده 41 قانون کار مطرح میشه. با توجه به آنکه روز پنجشنبه 20 دی اولین جلسه مزدی شورای عالی کار در محل وزارت کار برگزار شد، خلاصه این پیشنهادات کدوم ها هستن اگه شما مطلعید و هدف از طرح اونا چیه؟
در واقع مسئله حداقل دستمزد با کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته با پیکارهای طبقاتی معنا پیدا میکنه. توی جمهوری اسلامی متاسفانه از ابتدا که مسئله قانون کار مطرح شد و اون به دلیل اینکه از نظر ایدئولوژی هیچ سنخیتی با مسئله کار و کارگر نداشتن، اون رو در نهایت بعد از چند سال به مجلس تشخیص مصلحت سپردن و به طور ظاهر اون رو پذیرفتن، ولی عملا سعی میکردن انجامش ندن. در واقع قانون کاری که اینا مطرح کردن مثل خود انتخابات بود که چطوری انتخابات یک پوششیه برای ولایت فقیه و استبداد مطلقه، در واقع قانون کار هم یک پوششی بود برای مستضعف پناهی در واقع جمهوری اسلامی. به دلیل اینکه تشکل‌ها رسمیت نداشتن. اولین چیزی که برای تعیین حداقل دستمزد مطرح میشه مسئله تشکله. در کشورهای مثلا پیشرفته به دلیل پذیرش آزادی تشکل میتونن در همین مسئله سه‌جانبه‌گرایی نقشی داشته باشن که یک نیروی اجتماعی پشت اون هست. در نتیجه میتونن تو چانه‌زنی مسائل خودشون رو دنبال کنن، ولی تو ایران تشکل کارگری وجود نداره. یا مسئله در واقع اطلاعات لازم، تو ایران میبینیم که تو همین شرایط که تورم هست سعی میکنن بگن که 1% تورم کاهش پیدا کرده، در صورتی که یه چیز کاملا مشخصیه. در نتیجه برای تعیین حداقل دستمزد احتیاج به اطلاعات آزاد وجود داره و دسترسی کارگرها به این اطلاعات. بعدیش اینه که در واقع چطور میتونیم این رو کنترل بکنیم؟ نیاز به بازرسی وجود داره. باید از طریق به اصطلاح بازرسای انتخابی تشکل‌های کارگری بشه واحدهای تولیدی رو کنترل کرد که حداقل دستمزد اجرا بشه. و در آخر مسئله‌ای که وجود داره تو این رابطه مسئله ارتش ذخیره کاره. هر چقدر صنعت رشد بکنه، استراتژی صنعتی و حمایت از کارگرها توی کشوری رشد بکنه، میزان در واقع ارتش ذخیره کار کاهش پیدا میکنه که خودش تأثیر مستقیمی توی تعیین حداقل دستمزد داره. ولی یه نکته ای رو در رابطه با ایران باید در نظر گرفت و اون هم اینه که ما 96% نیروی کار ما قراردادی یا خارج از چارچوب به اصطلاح قانون کار قرار دارن. برای 4% اینا صحبتی که میکنن در واقع بگن که ماده 41 قانون کار که مسئله تعیین حداقل دستمزد رو بر اساس سبد هزینه خانوار و تورم باید تعیین بکنه، اونم به اصطلاح حذف بشه. ولی یه نکته ای که باید بهش توجه کردم اونطوری که گفتم مسئله این هست که طرح این قضیه وقتی که تو جامعه مطرح میشه، موضوع شکاف واقعی در واقع صرفت، ثروت و شکاف طبقاتی و حقی که از زندگی و معیشت کارگر و زحمت کشا میبرن برجسته میشه. و اینه که بودن این قضیه و بحثای مربوط به اون میتونه به اصطلاح به پیشبرد این قضیه خیلی کمک بکنه. ولی اون چیزی که رژیم تصمیم میگیره، مثلا به طور مشخص در اواسط سال اوائل که برای تعیین حداقل دستمزد سال 1403 همین نهادهای کارگری وابسته به رژیم مذاکره رو ترک کردن و بدون در غیاب اونا حداقل مزد هم تعیین شد. بعد از طرفی یه قول شفاهی داده بودن که وسط سال با توجه به تورم بازبینی کنن. هیچ کدوم این کارا رو نکردن. در نتیجه اعتراضات حتی وابستگان کارگری خودشون هم زیاد شد. در نتیجه اینا به این فکر افتادن که اول یه طرح رو مطرح بکنن که تعیین حداقل دستمزد رو بسپارن به مجلس که از طریق آدمای کارشناس معین بشه. بعد اخیراً همینطور که شما گفتیم وزارت بازرگانی مشخصاً اعلام کرده که باید این رو برداریم، یعنی ماده 41 که قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد اجرا نشه و در عوض معذرت میخوام تعیین حداقل دستمزد بر اساس به اصطلاح منطقه، نوع صنعت و سن اجرا بشه. خب شاید از نظر به اصطلاح یک واقعیتی که توش هست به خاطر اینکه شهرهای بزرگ هزینه زندگی بالاست، شهرهای دیگه کمتره، نیروی کار متفاوته، این مسئله درست باشه. ولی باید یک چیز رو در نظر گرفت، در کشورهای صنعتی برای استراتژی در واقع تولیدشون و حمایت از نیروی کار که این کار رو میکنن یک چیز رو در نظر دارن، اونم زندگی در شأن انسان برای کارگرها و خانواده آنها. کرامت انسانی یک مسئله مهمیه و در نتیجه اساساً یک حداقل دستمزدی رو تعیین میکنن که اون شأن انسانی رو تعمیم بکنه، اون موقع است که به پیچیدگی های سند و تولید و شرایط کار توجه میکنن تا در واقع تنوع پرداخت داشته باشن متناسب با صنعت یا منطقه. ولی تو ایران که اینجور مسائل مطرح نیست و در نتیجه به دلیل اینکه نیروی کار از قانون کار خارجه، این نوع صحبت ها، این نوع تصمیم گیری ها زمینه و بستر اجتماعی رو فراهم میکنه که پیمانکارا و کارفرماها هر جور که دلشون میخواد حتی بدتر از شرایط موجود در مورد قیمت در واقع کار برای کارگران تصمیم بگیرن. ببخشید که شاید یه مقدار صحبتم طولانی شد.
نه اختیار دارید رفیق رضا. خب رفیق رضا، علارغم وضعیت اقتصادی وخیمی که میتوان آن را اصلا واقعا یک وضعیت بحرانی نامید، باز هم شاهد حقوقهای معوقه کارگران هستیم در بخشهای مختلف. بخش مهمی از حقوقهای پرداخت نشده یا معوقه به ویژه در بنگاه‌های کوچک و شرکای صنعتی بسیار گسترده است. نظر شما در این باره چیه؟ بعد چگونه است که در این موقعیت بحرانی وضعیت اقتصادی اکثریت مردم و کارگران بازم کار می‌کنند اما حقوق آنها ماه‌ها پرداخت نمی‌شود؟
بله، همونطور که شما گفتید با توجه به وضعیتی که تو جامعه هست، این مسئله حقوقهای معوقه قبل محدود میشد به شرکت‌های پیمانکاری و کارگرایی که تحت پوشش این شرکت‌ها قرار داشت. ولی الان نه تنها شرکت‌های پیمانکاری، خدماتی، تولیدی، صنعتی، بلکه حتی دولت هم، کسایی که به اصطلاح رسماً کار می‌کنن، اونها هم دچار حقوقهای معوقه یا پرداختهای معوقه میشن در واقع. و دلیلش هم مشخص اینه که بزرگترین کارفرما دولت و رئیس این دولت مشخصا میگه ما پول نداریم به پرستارا بدیم، پول نداریم به بازنشسته ها بدیم، پول نداریم به گندمکارا بدیم. خب این مسئلهی که صراحتا اعلام میشه به تعهدات و پرداختهای بازنشسته ها، معلم ها، اینا به تعویق افتاده به عنوان در واقع حقوق بگیران رسمی دولت. این مسئله تو حوزه‌های دیگه صنعتی هم وجود داره. ولی یه بخش دیگه ای که مسئله حقوق معوقه به کارگرایی که تحت پوشش شرکت های پیمانکاری در واقع کار میکنن این هست که توی حوزه های به اصطلاح صنعت مسئله در واقع هزینه های جاری، نه هزینه های ثابت، شامل مواد اولیه یا مسئله به اصطلاح پرداخت حقوق، چیزی که به صورت نقدینگی دم دست هست همون مسئله حقوق. یعنی هر ماه باید نقدینگی وجود داشته باشه به کارگرا پرداخت بشه. خب این پول دم دست با توجه به این بحران، با توجه به قیمت طلا، با توجه به قیمت دلار، زمینه سوء استفاده رو برای کارفرماها به وجود میاره تا بتونن تو حوزه‌های دیگه سوداوری کنن. و از اونجا که انسان در جمهوری اسلامی یا برای سرمایه‌دارا و به ویژه برای جمهوری اسلامی معنا نداره، اینه که اونا آزادی عمل پیدا میکنن که این کارو بکنن. و اساسا این مسئله از در واقع بعد از جنگ و پیشبرد به اصطلاح سیاست‌های اقتصاد آزاد، تصمیمات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود که هر چی میتونه دولت به اقتصاد رو واگذار بکنه. البته تو ایران مسئله به صورت به اون شکل انجام نشد، برای که تو رابطه با همین که میگن خصولتی سازی بود تا بیشترین سود رو ببرن. و در نتیجه تو حوزه‌هایی که به دولت خودش رو کنار کشید و واگذار کرد به پیمانکارا، اونجا در واقع سعی میکردن حقوق کارگرا رو با تأخیر بدن و ازش استفاده های دیگه ای بکنن. ما مشخصا تو مثلا شهرداری ها میبینیم که از خیلی وقت پیش مسئله پاکبانان و حقوق معوقه مطرح بوده، در صورتی که همین به اصطلاح پاکبانان کارشون انقدر اهمیت داره که نمیتونه حتی یک روز تعطیل بشه. شاید یک کارخونه صنعتی یه هفته دو هفته اعتصاب بکنه، هیچ مسئله‌ای پیش نیاد، ولی اگه پاکبانان اعتصاب بکنن زندگی شهری رو مختل میکنه. ولی با این همه بدونه که هیچ حقی برای اونا قائل بشن، به دلیل برون سپاری در واقع اداره شهرداری ها از دولت به خود شهرداری ها، دست شهرداری ها رو باز گذاشتن از طریق های گوناگونی از مردم پول بگیرن، از طریق کاربردی زمین ها، فضا فروشی، مالیات ها، همه چی، و بودجه دولتی برای شهرداری ها کم شد. در نتیجه یه فضایی به وجود آورد که هم به اصطلاح توش لگدمال بکنن مسئله حقوق کارگرا رو، و از طرف دیگه بتونن بهره برداری بکنن از پولایی که به این شکل مجوزش رو به عنوان بونوس سپاری از دولت گرفته بودن و کارهای خلافی صورت بگیرن که منافع اونها رو تامین بکنه. در صورت این رشد به اصطلاح با توجه به قیمت ارز و زمینه‌های سودآوری تو جهت‌های یا موارد دیگه، این مسئله حقوق‌های معوقه هم باید ما شاهد گسترشش باشیم.
بله، خب رفیق رضا، تجمع مشترک بازنشستگان استان کرمانشاه در تاریخ 16 همین ماه، یعنی 16 دی، در پایان با صدور یک قطعنامه پایانی همراه بود. این قطعنامه مشترک شامل چه نکات و مطالباتی و کدام یک از آنها مشکلات و مطالبات اکثریت مردم ایران را تشکیل می‌دهد؟
بله، واقعا این قطعنامه پایانی تجمع تشکل‌های بازنشستگان در کرمانشاه یکی از برجسته‌ترین حرکت‌های دوره اخیر بوده که بسیار امیدوار کننده و در واقع نشون میده که جنبش کارگری نه تنها گسترش پیدا میکنه بلکه عمق هم پیدا میکنه. همونطور که شما گفتید، معذرت میخوام، اصل در واقع در شروع یا در واقع در تیتر اصلی این قطعنامه، مسئله‌ای که مطرح میکنه تنفس در هوای پاکیزه است و مسئله بعدی مسئله به اصطلاح معیشت، مسکن، آموزش و درمان رایگان هست. این خاص یه خاص عمومیه. میدونیم که تمام گروه های اجتماعی مزد و حقوق بگیران این مطالبه رو دارن، و از طرف دیگه مسائل اخص به اصطلاح جنبش های مثل همین که تجمع گوناگون بازنشستگان بوده، مسائل اخص اونها رو مطرح میکنه. در ابتدا اشاره میکنه به اوضاع عمومی و توضیح میده که ناترازی انرژی موجب سوختن هنوزم در واقع سوختیه که مازوت که هوا رو آلوده میکنه و شرایط زیست محیطی رو از بین میبره، یا مسئله به اصطلاح همین که ارزش دلار یا شوکی که وارد میکنن چقدر تو زندگی تاثیر داره. ولی غیر از اینا به مسائل اخص، مثلا رابطهشو با جنبش زنان حفظ میکنه و میگه که تو این شرایطی که این بحران‌ها وجود دارن، مسئله قانون حجاب و عفاف رو دنبال میکنه دولت، و به طور ضمنی همبستگیشو با آزادی یا جنبش زنان اعلام میکنه. و غیر از اون مسئله تو حوزه های مشخصتر دیگه، مثلا فرض کنید قانون استخدامی کشوری، قانون ماده 85 و 111، اونجا در واقع ماده 85 مسئله بیمه و بیمه پایه برای کارکنان و خانواده اونها تامین شده. خب مسئله بهداشتی که به عنوان یه خاص عمومی در تیتر این قطعنامه هست، ببینیم که به طور یک مسئله اخص هم مطرحه. یا ماده 111 استخدامی کشوری که مطرح میکنه که ضرایب حقوق باید متناسب با تورم باشه. خب این مسئله به اصطلاح معیشت رو تو این مطرح میکنه. یا میاد رو مسئله اخص بازنشسته های معلما و یا مسئله همسانسازی بازنشسته های تامین اجتماعی، یا پرداخت 60% که باید به معلمان 1000 از در واقع 1402 قرار بوده بدن ندادن. ولی از همه اینا مهمتر چیزی که باید بهش توجه کرد اینه که در بند 9 و 10، بند 9 مطرح میکنه که کسایی که برای این حقوق بدیهی مثل آموزش، مسکن و بهداشت رایگان مبارزه کردن، به نبودش اعتراض کردن، چرا اینا باید زندان باشن؟ چرا برای آزادشون باید مصدقه های سنگینی در واقع معین بشه؟ و اینه که و در مسئله دهم میگه کسایی که به نبود حقوق یک زندگی عادی به نبودش اعتراض میکنن، چرا باید به اینا در واقع نگاه سیاسی امنیتی حقوقی بشه و باید که این تشکلها و این اعتراضات طبق قانون آزاد باشه و این اعتراضات صورت بگیره. و اینه که از حوزه های به اصطلاح عمومی که مطرح میکنه میتونه خودش همین مسئله آموزش و بهداشت رایگان یا مسئله مسکن میتونه خواست همه باشه و جنبش های کارگر و زحمتکشان رو به هم متصل بکنه به عنوان یک مسئله عمومی و منافع عمومی، و از طرف دیگه مسئله اخصی رو مطرح کرده و از اون مهمتر یه قدم جلوتر هم اومده و مسئله در واقع سیاسی هم بهش اضافه شده تو حوزه آزادی تشکل و آزادی زندانیانی که برای مطالبات کارگری اعتراض میکنه.
بله خب رفیق رضا، ما در کنار این تجمع بازنشستگان کرمانشاه که واقعا تجمعی بود که نشان از اتحاد میان بازنشستگان در این استان داشت، در کنار اون در جای جای ایران ما شاهد رشد بی سابقه جنبش مطالباتی بودیم. شما علل اون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این و این وضعیت، این وضعیت گسترش جنبش های اعتراضی کارگران در شهرهای مختلف ایران چه وظایفی رو در برابر فعالان کارگری قرار میده؟
بله، من اگر به در واقع یه بازبینی یا یه برگشتی بکنیم به مسائلی که مطرح شد و صحبتهایی که کردیم، که مسئله ناتوانی این دولت، تنش‌های سیاسی، تحریم‌ها، افزایش دلار، همه اینا مستقیما تو زندگی کارگرها و زحمتکشها تاثیر میذاره و همین قطعنامه پایانی تشکل‌های بازنشستگان کرمانشاه اعلام میکنه که با توجه به این وضعیت ما باید انتظار اعتراض زحمتکشان رو داشته باشیم. ولی این موقعیت با توجه به این فضایی که وجود داره، رژیم توی جنبش مقاومت به قول خودش مسئله مقاومت شکست خورده، تو انزوای سیاسی کامل جهانی قرار داره و این خودش در واقع این شکست ها، این انزوا که تمام صحبت ها و چهره های حاکمیت رو گرفته، خودش یه بستری رو به وجود میاره که کارگرها و زحمتکشا با توجه به این ظلم و ستمی که بهشون میشه، زمینه های به اصطلاح اعتراضی به وجود بیاد. از طرف دیگه این گسترش پیدا کرده و روز به روز هم گسترش پیدا میکنه به دلایلی که در واقع هم فعالین، هم کسایی که در واقع تو میدان فعالیت روزانه هستن، همه اینا در واقع پیش بینی میکنن که با توجه به شرایطی که انتظارش هست، تغییرات مثلا سیاسی تو جهان، این مسئله افزایش دلار و زندگی مردم تأثیر مستقیم داشته باشه و بدتر بشه. خب اگر این گسترش پیدا بکنه، طبیعیه که نمیشه، میتونه رژیم همینطور که میبینیم تنها عاملش در واقع سرکوبه، میتونه با گرفتن فعالین یا در واقع به شکلهای توبیخ و بازنشستگی و به شیوه های در واقع سرکوب موذی و به شیوه های در واقع امنیتی فعالین رو یه جوری در واقع کم اثرتر بکنه. ولی وقتی که گسترده بشه این جنبش نارضایتی، جنبش گرسنگان، همه رو که نمیتونه بکشه. و اینه که باز از شرایط داخلی هم بستر مناسبی برای در واقع این حرکت های اعتراضی مزد و حقوق بگیران به وجود میاد. و از طرف دیگه مسئله‌ای که به اصطلاح وجود داره، همونطور که شما گفتید، ما احتیاج به تشکل‌های سراسری داریم، ما احتیاج به در واقع شکل‌گیری هرچه بیشتر تشکلات داریم. در واقع فعالین کارگری اون چیزی که عمومیت داره برای در واقع ما به عنوان کسانی که حمایت میکنیم از منافع کارگر و زحمتکشا، سازمانیابی است. و فعالین با در واقع نه تنها گسترش اون سازمانیابی، بلکه با عمق دادن به اون، با ارتباط ها، با اتحاد این تشکل ها میتونن تاثیر بسیار زیادی تو حرکت به جلو و حل مشکلات اقتصادی اجتماعی کارگران و زحمتکشان داشته باشه.
بله، سپاسگزارم از شما رفیق رضا رئیس‌دانه که در برنامه امروز حضور یافتید. به پایان بحث برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم ازتون.
ممنونم از شما مجددا که منو دعوت کردید و بینندگان گرامی که همراه ما.
خواهش میکنم. بله، بینندگان گرامی، به پایان این برنامه افق جنبش کارگری هم رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از اون بهره برده باشید. اوضاع اقتصادی بحرانی سقوط سطح معیشت مزد و حقوق بگیران ایران را در تنگناهای بیشماری قرار داده که هر یک از آنها اکنون به عرصه اعتراضات و مطالبات مشخص بدل شده. ما در برنامه‌های آینده افق جنبش کارگری تلاش خواهیم کرد تا آنجایی که وقت برنامه به ما اجازه بده به این چالش‌هایی که در پیشاروی جنبش کارگری در این دوران سخت قرار دارند بپردازیم. تا برنامه دیگر، بدرود.